رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود به شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام و خوش آمدید به مجله شامگاهی ما. این نشر مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه، من کیوم مرسیاتو
و استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من شالوگو خواجه، برایتان معرفی میکنیم. امروز پنجشنبه 22 نوامبر سال 2007 میلادی ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر است
و در شهر دوشنبه ساعت 7 شام. مجله را با نشر مختصری اخبار جهان شروع میکنیم. در نزد میکروفون همکار ما اسکندری خواجه میرزاده.
مقامات تاجیکستان 2 نفر را با اتهام کشتار 3 عضو یک آیله در ناحیه نوراباد دستگیر نمودند. در صحبت با رادیوی آزادی، نورالله عارفوف، معاون سروری ریاست کافتوکاو جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، گفت اسامالدین آخونوف، ساکن دهه کبودیان ناحیه نوراباد که در گذشته عضو دسته ملا عبدالله بوده است و یک همراه او معلم مکتب تقدیرشاه رجبزاده، بازداشت شدند.
در اصل آدمای جنایی صادر کرده را دستگیر نمودیم که این شهروند آخونوف اسامالدین جمالالدینوویچ 79 سال داشت، از دهه کبودیان این ناحیه نوراباد میباشد. بیش گروه ملا عبدالله مجاهد بوده و در درجه برگزاروان کارهای فوری شخص دویمه که با این جنایت شریکی داشت، او نیز دستگیر کرده شد و از جنایتکاران یارو کوستفشور افتمات AK-74 و 90 دونه تیر گرفته شد.
به گفته عارفوف، بازداشت شده ها اعتراف کردند که در ابتدای ماه روان به خانه یک ساکن ناحیه نوراباد حمله کرده، شخص با نام زکریا مادر و همسر او را به قتل رساندند. پسر 1.5 ساله زکریا جراحت برداشت ولی جان به سلامت برد. شنوندگان محترم، تفصیلات این حادثه را بعد چند دقیقه پیشکش شما میکنیم. دادگاه عالی پاکستان آخرین دعوا به انتخاب دوباره پرزیدنت این کشور جنرال پرویز مشرف را رفع نمود. دادگاه عالی پاکستان درخواست از اعتبار ساقط نمودن پیروزی مشرف در انتخابات پرزیدنتی ماه گذشته را بی اساس نامید. پرزیدنت پاکستان گفته است که بعد سوگند یاد کنی در مورد دور دوم ریاست جمهوریش از منصب سرفرمانده ارتش پاکستان استعفا می دهد. دادگاه جانبدار از پرزیدنت پاکستان تا کنون 5 عریضه دیگری مخالفت به پیروزی مشرف را بی اساس نامید. امروز در اشقاباد ملاقات سروزیران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع دایر می‌شود. از سال 1993 به این طرف این اولین ملاقات رهبران بلندپایه این اتحاد در ترکمنستان است. سابق پرزیدنت ترکمنستان سپرمراد نیازوف که با حکومتداری خودکامه‌اش این کشور را در انزوا قرار داده بود، سال 2005 عضویت ترکمنستان در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را با مقام ناظر محدود کرده بود. شارحان با اشاره به میزبانی ملاقات میگویند پرزیدنت نوی ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف سمتگیری کشور را تغییر میدهد. در روزنامه نشست اشقاباد از جمله مسئله ساده‌تر نمودن فعالیت گمرک در میان 12 کشور عضو است که امکان فروش نیروی برق را فراهم می‌آورد. در اشقاباد هیئت تاجیکستان را سروزیر عاقل عاقلوف سروری می کند. امروز در شهر وینا نشست دو روزه شورای مدیران اگنتی بین المللی نیروی هستوی آغاز یافت که در آن گزارش رئیس این نهاد سازمان ملل محمد البرادعی در مورد برنامه هستوی ایران بحث خواهد شد. ایالات متحده آمریکا و متفقانش جمهوری اسلامی را با کوشش تولید سلاح هستوی متهم می کنند. در گزارش البرادعی آمده است که مقامات تهران در رفع سوالها پیرامون برنامه هستوی پیشرفت حاصل نمودند، ولی صرف نظر از مخالفت سازمان ملل، ایران غنیگردانی اوران را توصیه می بخشد. فرستاده ایالات متحده آمریکا در شورای مدیران اگنتی بین المللی نیروی هستوی گریگری شولت گفت به فکر او شورای مدیران از تقاضای شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی می کند. در تهران رئیس هیئت مذاکره کننده مسئله های هستوی ایران سعید جلیلی گفت که او 30 نوامبر در لندن با هاویر سالانا طرحریز سیاست خارجی اتحادیه اروپا واخورده فعالیت های هستوی کشورش را ارزیابی میکند.
البته من ایده هایی دارم در این زمینه، در این چارچوبی که عرض خواهم کرد و بر مبنای یک ایده ای که اون رو داریم کاملش میکنیم، حتما این گفتگوها رو ادامه میدهیم و حتما اگر در طرف مقابل نیست با این نگاه به مذاکرات بیایند، فکر میکنیم که میتوان آینده خوبی رو بر مبنای همکاری شکل داد.
سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده مسئله های هسته‌ای ایران.
تشکر. نگاه بود به مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شما شنوندگان ارجمند را با مطالب اصلی مجله شامگاهی آشنا میکنیم.
شروع محدودیت نیروی برق برای ساکنان پایتخت تاجیکستان.
دادگاه نظامی دوشنبه محاکمه شکایتی سازمان دینی شاهدان یهوه علیه کمیته امنیتی ملی را آغاز کرد.
در شرق تاجیکستان یک عضو دسته مولا عبدالله بازداشت شد.
امروز یک هیئت سفیران 5 کشور عضو اتحادیه اروپا در دوشنبه برای بازدید 3 روزه به ولایت ختلان سفر کردند. اخیراً شهرداری دوشنبه پیشنهاد شرکت برق توجیک انتقال نیروی برق به منازل ساکنان پایتخت را بر اساس رجه معین تقاضا میکرد جانبداری نمود. طبق این رجه انتقال نیروی برق در شبانه روز حدود 6 ساعت برای محلهای کناری پایتخت قطع خواهد شد.
است که شهلا در مناطق دیگری کشور در شبانه روز همگی حدودی 3 یا 4 ساعت نیروی برق انتقال می شود و بس. تفصیلات بیشتر در گزارشی همکاری ما اسلمی مومنزاد از دوشنبه.
با تقاضای شرکت دولتی برق تاجیک، شهرداری دوشنبه برای ساکنان پایتخت محدوده برق را بر روی یک جدول ویژه جاری کرد و اکنون در شبانه روزی 6 ساعت برق خاموش کرده خواهد شد. شوکت سعیدوف، سخنگوی رئیس حکومت شهر دوشنبه میگوید
در اساس قرار رئیس شهر از 21 نوامبر سال 2007 از جانب جمعیت سهامی شکل گشوده شبکه‌های برقی شهر دوشنبه در شهرک و محله‌های اکناف شهر محدود نی موقتی انتقال نیروی برق طبق نقشه موافقه شده از 13 نوامبر از ساعت 23 تا 5 صبح بجز از کارخانه و مؤسسه های حیاتن مهم محدود کرده میشد.
این در حال است که پرزیدنت این کشور امام علی رحمان در اوائل همین هفته برای تمدید مهلت محدوده برق در نواحی و ولایت های کشور دستور داده بود، اما برعکس آن محدوده برق از 3 و 5 ساعت به 1.5 و 2 ساعت آورده شد. گذشته از این برخی از رسانه ها با تکیه به منابع دولتی از شروع انتقال 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق ترکمنستان به تاجیکستان خبر می دهند. ولی در صحبت با رادیوی آزادی نمایندگان وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک این اطلاع را تکذیب کردند و گفتند که حلقه انتقال ترانزیت برق در قلمرو ازبکستان در حال تعمیر است. در همین حال رشید گولوف معاون رئیس شرکت برق تاجیک میگوید جاری شدن محدوده برق در پایتخت و تأخیر افتادن انتقال برق ترکمنستان سبب شده است و تا شروع فعالیت نیروگاه برقی سنگتوده یک و انتقال برق ترکمنستان و ازبکستان مشکل در دوشنبه تا ماه ینوری سال 2008 باقی خواهد ماند.
امکانیت آتش پایه است تو از ترکمنستان با یک حجم کوچکی برق آمد نصیب بشه با از ماه ینوار من ازبکستان میگیریم، بعد تامینات یک درجه بالاتر میشد، ممکن لیمیتو بیکار کنشد.
طبق وعده های شرکت برق تاجیک انتظار می رفت کمبودی برق در زمستان امسال مشکل ساکنان پایتخت نمی گردید. قرار ویژه شهرداری دوشنبه ساکنان پایتخت تاجیکستان را نگران کرده است. به این ترتیب محدودیت انتقال نیروی برق به پایتخت تاجیکستان تا ماه ینوری سال 2008 ادامه خواهد یافت. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع محدودیت نیروی برق در پایتخت تاجیکستان.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
Додгоҳи низомии шаҳри Душанбе муҳокимаи шикояти Созмони мазҳабии шоҳидони Яҳво алайҳи Кумитаи амнияти миллӣ, Вазорати фарҳанг ва хадамоти гумруки Тоҷикистонро шурӯъ кард. Созмони динии шоҳидони Яҳво барои маънӣ паҳн кардани адабиёти мазҳабии воридаи ин созмон аз болои инҳодои давлатии Тоҷикистон ба додгоҳ шикоят бурдааст. Гуфта мешавад, мақомоти расмии кишвар дар оғози моҳи апрели соли ҷорӣ паҳн намудани адабиёти мазҳабиеро, ки Созмони шоҳидони Яҳво ورید کرده بودند، ممنوع اعلان داشتند.
و به قول مقامات تا امروز در کوچه های شهر و نواحی تاجیکستان ده ها نامگوی کتاب و مجلات شاهدان یهوا به زبان های روسی و تاجیکی نیز پهن شدند که اکثرا مخالفی بعضی از بندهای قانونی جاری دین و اتحادیه های دینی بودند. موضوع را از دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد ادامه می دهد.
این مرافع دادگاهی بعد از ظهر روز 22 نوامبر در تالار دادگاه نظامی گرنیزان شهر دوشنبه تحت ریاست تاجیدین قادیروف معاون رئیس دادگاه نظامی دایر شد. سازمان مذهبی شاهدان یهوه، سه نهاد رسمی تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی، کمیته گمرک و وزارت فرهنگ تاجیکستان را برای منع ادبات وارده این تشکیلات متهم خوانده و از دادگاه تقاضا کرده است که به این مسئله رسیدگی کند. نماینده سازمان مذهبی شاهدان یهوه سخنرانی در مرافع گفت که ادبیات و مواد تبلیغاتی وارد کرده آنها از سوی خادمان کمیته گمرک شهر دوشنبه در ماه اپریل و می سال روان برخلاف قانونهای جاری تاجیکستان و معیار بین المللی ضبط شده است. با تایید همین منبع، این ادبیات و مواد تبلیغاتی طبق قانونها وارد کرده شده و مقامات مربوطه تاجیکستان برخلاف قانون دین و تشکیلات دینی کشور از توزیع آن جلوگیری کرده اند. این در حال است که نماینده کمیته امنیت ملی و وزارت فرهنگ تاجیکستان که به حیث جانب جوابگر در این مرافع حضور داشتند گفتند که تشخیص متخصصان ثابت کرده است که محتوای ادبیات وارد کرده سازمان مذهبی شاهدان یهوه بر قانونگذاری تاجیکستان مغایره دارد. مرافع دادگاهی سازمان مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان در حال صورت میگیرد که طبق قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان در یک ماه پیش فعالیت آن در قلمرو این کشور ممنوع اعلان شده بود. سازمان مذهبی شاهدان یهوه از سال 1997 رسما در تاجیکستان فعالیت میکرد. مسئولین وزارت فرهنگ تاجیکستان میگویند که تصمیم منع فعالیت این سازمان با دستور داستان کل بعد از تبلیغ روی راست برای سرپیچی از خدمت حربی در صفهای ارتش کشور و فعالیت غیرقانونی سازمان شاهدان یهوه گرفته شده است. در سال 2005 نیز کمیته دینی ریاست جمهوری فعالیت سازمان شاهدان یهوه را برای 3 ماه متوقف کرده بود تا فعالیت خود را در دایره قانونهای تاجیکستان به تنظیم درآورد. طبق منابع رسمی فعلا بیش از 1000 ساکن تاجیکستان که نمایندگان ملت‌های مختلف از جمله تاجیکان هستند، اعضای شاهدان یهوه میباشند. بحث دادگاهی سازمان مذهبی شاهدان یهوه و نهادهای دولت تاجیکستان تا روز بعدی موقوف گذاشته شد. عبدالقیوم قیوم زاد رادیو آزادی دوشنبه.
آغاز محاکمه شکایت سازمان مذهبی شاهدان یهوه از بالای کمیته امنیت ملی وزارت فرهنگ و خدمات گمرکی کشور. شنوانده عزیز، مجله شامگاهی را با گزارش ها از دوشنبه ادامه می دهیم. اخیراً باز یک عضوی دستهی به قبل مقامات جنایتکاری عبدالله رحیموف ملقب به مولا عبدالله در منطقه شرقی تاجیکستان بازداشت شده است. این فرد متهم به اطلاع مقامات اموری داخلی تاجیکستان از سامدین آخونوف است که سالهای 1992 در حیات دستهی سابق فرماندهی اتحاد مخالفین تاجیک مولا عبدالله بوده است. مقامات میگویند که اسامیدین اخونوف را فعلا با اتهام دست داشتن در قتل اهل خانواده در ناحیه نورآباد که آغاز ماه نوامبر امسال صورت گرفته بود دستگیر کردند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی از دوشنبه.
با گفته مقامات وزارت داخله تاجیکستان، یک عضو دسته عبدالله رحیموف ملقب با مولا عبدالله که یکی از فرماندهان نیروهای مخالفین سابق تاجیک در شرق کشور بود بازداشت شده است. نورالله عارفو معاونی سردار ریاست کفتکاوی جنایی وزارت داخله تاجیکستان میگوید نفری بازداشت شده اسامیدین اخونوف یک عضو دسته مولا عبدالله در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان است. او افزود اسامیدین اخونوف در قتل سه عضو یک خانواده در ناحیه نورآباد گمانبر بوده است. به گفته نورالله عارفو شام 10 نوامبر در دهه کبوتیان ناحیه نورآباد سه عضو یک خانواده از سوی افراد نامعلوم مسلح قتل شده و یک طفل 1.5 ساله جراحتی وزنین برداشته است.
ما به جای حادثه رفتیم و کارهای فوری جستجوی گذراندیم. در نتیجه آدمای جنایت صادر کرده را دستگیر نمودیم. که این شهروند اخون وسام الدین جمال الدینویچ 79 سال داشت از دهه کبوتیان این نواحی نورآباد میباشد. بیش گروه ملا عبدالله مجاهد دیگه و در درجه برگزاروان کارهای فوری شخص دویمه که با این جنایت شریکی داشت اونیز دستگیر کرده شد و از جنایتکاران یارو کوهتاشور افتامات آکی 74 و 90 دونه تیر گرفته شد.
اسامی الدین اخونوف معاون سردار ریاست کوفتکوی جنایی وزارت داخلی تاجیکستان. آقای اخونوف همچنین افزود نفر دومی متهم به قتل سه عضو یک خانواده در نورآباد تقدیرشاه رجب زاده آموزگار مکتب تحصیلات عمومی بوده است. با اعتقاد معاون سردار ریاست وزارت داخلی تاجیکستان افراد بازداشت شده در صادر کردن جنایت مذکور قائل شدند. و اطلاع همین منبع قبلا در صادر کردن قتل سه عضو یک خانواده در نورآباد قدیم رقیبوف کارمند شعبه امور داخلی ناحیه نورآباد گمانبر دانسته میشد و میگوید به دنبال بازداشت قدیم رقیبوف دست داشتن او در این جنایت ثابت نشد، ولی مورد عملیات از منزل او حدود 2 کیلو مواد مخدر ماریخوانا و سلاح و مهمات جنگی کشف گردید. قدیم رقیبوف نیز در گذشته سالهای 1996 تا 2000 عضو دسته ملا عبدالله بوده است. در رابطه با شخصیت اسامی الدین اخونوف که در قتل یک خانواده در نورآباد متهم دانسته می شود، منابع از نیروهای مخالفین سابق تاجیک اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفتند که از عضویت این چنین شخصیت به گروه ملا عبدالله آگاهی ندارند. ملا عبدالله از فرماندهان نیروهای مخالفین تاجیک بود که گروه های فعال حدود نواحی آبی گرم، طویل دره و غرم زیر اطاعت او بودند. ملا عبدالله سازشنامه آتش بس در سال 1994 را که در مذاکره میان تاجیکان به دست آمده بود اعتراف نکرده است. همچنین به گفته منابع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، ملا عبدالله خلاف سازشنامه استقرار صلح در تاجیکستان بوده است. در سال 2000 نیروهای حکومت تاجیکستان برای محو گروه ملا عبدالله عملیات انجام داده و این گروه را از میان برداشتند و عبدالله رحیموف با نزدیکان خود به افغانستان پناه برده و بر طبق بعضی خبرها در سال 2002 از سوی نیروهای حکومت افغانستان محاصره و بازداشت شده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت باز یک عضو دسته جنایتکاری معروف به ملا عبدالله در منطقه شرقی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی. مرکز ملی مینروبی تاجیکستان از قربان شدن باز یک مینروبی دیگر در محل کیرغوجک ناحیه رودکی اطلاع داد. گفته می شود این میدان میناکاری شده میراث از جنگ داخلی سالهای 90 در کشور بوده است.
با قول مسئولان مرکزی مینروبی تاجیکستان در عرض 4 سال اخیر بیش از 2000 مین خونسا و بیش از 500 هزار متر مربع میدان مینکاری شده پاکاری شدند، اما حالا مینروب های تاجیکستان را ضرور بود است تا حدود 25 میلیون متر مربع دیگر میدان ها را از مین ها پاک سازند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت.
مسئولین مرکز ملی مینروبی تاجیکستان میگویند دلیر بیکوف یک کارمند ریاست مینروبی هنگام برخورد به مینه مجروح و بر اثر جراحت در بیمارستان درگذشته است. عبدالستار لطفالایوف یک مسئول مرکز ملی مینروبی تاجیکستان در مورد علت سر زدن این حادثه گفت:
پرشیدگی است در ناحیه رودکی در قرقوچک همون به اهمیتی خودی همون انا کارمند.
با گفته مسئولین مرکز مینروبی تاجیکستان از ابتدای سال روان تا کنون این سومین مورد برخورد مینروبی به مینه های کار گذاشته است که کشته می شوند. در تابستان سال روان یک کارمند ریاست مینروبی تاجیکستان در همین میدان مینه ناحیه رودکی و قبل از آن هم در مرز تاجیکستان با افغانستان یک کارمند بنیاد شویتسری مینروبی شهروند فرانسه نیز کشته شد. در تاجیکستان تا فعلا 25 میلیون متر مربع زمین چون میراث از جنگ داخلی از مینه پاک نشده باقی مانده است، در حالی که مسئولین مرکز مینروبی برخورد مینروبان به مینه را از بی‌احتیاطی عنوان می کنند. میکنند، کارشناسان مستقل میگویند که علت اصلی ناموافقه گروه های مینروبی و به مینه ها برخورد کردن آنها موجود نبودن نقشه میدان های مینکاری شده میباشد. مهدی صابر، سرهنگ مستعفی نیروهای مصالح تاجیکستان در این زمینه میگوید:
دشواری در آن است که خریدهای های مینه ها در اداره هایی که به این کار متصدی هستند وجود ندارند. قوای مثلا مخالفین و قوای دولت، هر کس هر خیلی که میخواست به یگان خریده پیشکی مینه را در جاهای معقول در هر راه در هر جا میکوفتند. در نتیجه به وضعیت هست که مردم مثلا همه وقت از خانه میبرند در ترس و در لرز است. برای کوفتن مینه های تاجیکستان خرید 100 سال وقت در کار است.
میدان های مینه در نواحی جنوبی تاجیکستان میراث جنگ داخلی و عملی دست نیروهای دولت و مخالفین مصالح سابق آن میباشند. اما نوار مرزی شمال کشور با ازبکستان است، از جانب مرزبانان ازبک مینکاری شده است. مقامات ازبک هدف از آن را جلوگیری از ورود اعضای مصالح حرکت اسلامی ازبکستان عنوان میکردند. اما جانب ازبکستان است در چند ماه پیش از اقدام خود در جهت خونسا کردن این میدان های مینه اطلاع داد، ولی از سال 1999 تا کنون بر اثر برخورد در این میدان های مینه 71 نفر کشته و 84 نفر دیگر نیز مجروح شده است. تاجیکستان بر اساس تعهدی که طبق کنونسیون اتاوا بردوش گرفته است، باید تمام میدان های مینه را تا سال 2010 پاکسازی کند، ولی کارشناسان در این مدت پاکاری شدن میدان های مینه باقی مانده را به دلیل عدم موجودیت نقشه میدان ها و کمبود مالی و متخصصان غیر ممکن می دانند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کشته شدن باز یک مینروبی تاجیک قربانی اولین نبوده است. شروع از سال 1999 به هنگام انفجار مینه زیدی نفری 71 ساکن آسایشته تاجیکستان کشته و 84 نفر جراحت وزنین برداشتند. تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
ادامه مجله شومگاهی از رادیوی آزادی. امروز سفیران پنج کشوری عضو اتحادیه اروپا در دوشنبه برای بازدید سه روزه به ولایت خطلان سفر کردند. قرار است این گروه سفیران با نمایندگان مقامات محلی و سازمانهای جمعیتی نواحی ناصری خسرو، شهر طوس و قبادیان دیدار و ملاقات انجام داده، همزمان با مشکل دسترسی مردم به آب پاک آشامیدنی و نقش حاصل پنبه در این منطقه آشنایی پیدا کنند.
گفته می شود این سفر در چارچوب برنامه استراتژی اتحادیه اروپا در منطقه آسیای مرکزی صورت می گیرد. قبل از شروع برنامه ما با همکارم فیروز براتوف که فعلا همراه سفیران پنج کشور عضو اتحادیه اروپا در منطقه خطلان قرار دارد در تماس شدیم و جزئیات بیشتر این سفر را از او پرسیدیم.
سفر امروز این هیئت سفیران در نواحی ناصری خسرو بود. در طول روز آنها نخست به موضع جنوب چشمه رفتند، خود از تاریخ این موضع زیبا منظر آگاه شدند و بعدا آنها به جماعت سیروزه به نزد آن مهاجران آمدند که از ولایات مختلف بدخشان کوهی و دیگر منطقه های کشور آورده شده بودند. شرایط این مردم واقعا سنگین است و هیئت سفیران کشورهای اتحادیه اروپا بایسته با مردم صحبت کردند، از حال و احوال آنها پرسان شدند. مردم از وضع بد اجتماعی خود شکایت میکردند. خب کلا آنها در طول سه روز باز به ناحیه شهری طوس میروند، در آنجا با مقامات رسمی این ناحیه ملاقات نموده و از مکتبهای تحصیلات همگانی ناحیه شهری طوس دیدن میکنند. همچنین آنها با کار سازمانهای جمعیتی که با مبلغ گذاری این کشورها در ولایت خطلان لایحه‌های گوناگون را عملی ساختند، از نتیجه کار آنها آگاه میشوند و مقایسه میکنند که تا کدام اندازه عملی نمودن چنین برنامههای اقتصادی و اجتماعی به واقعا به مردم کمک میکند. خود به من فکر میکنم اگر آنها واقعا از وضعی کنونی مردم آگاه شوند، بلیجه از اونه که آنها صحبت میکردن فکر میکنن شاید برنامه های مختلف اقتصادی رو راه‌اندازی کنن، بخصوص مردم این ناحیه ها از آب تنفس میکشن.
سپاس از فیروز براتوف، خبرنگاری رادیو آزادی، که راجع به سفر سفیران پنج کشور عضو اتحادیه اروپا به ولایت خطلان با ما صحبت میکرد. اما هدف اصلی این سفر از چی عبارت است؟ این گروه سفیران با این بازدید سه روزه خود از نواحی نزد مرزی تاجیکستان چی میخواند؟ این همه سوالها را همکارم ذوالفقار اسماعیلیان به رشته تحلیل کشیده است و حالا گزارش او را میشنویم.
هدف از سفر 3 روزه سفرهای 5 کشور عضو اتحادیه اروپا به جنوب تاجیکستان آشنایی به وضع اجتماعی و زندگی مردم این منطقه است. دیدار سفرهای آلمان، بریتانیا، فرانسه، سوئد، ایرلند شمالی به نواحی ناصری خسرو، شهرتوس و قبادیان در زمان صورت میگیرد که اخیراً وزیر خارجه تاجیکستان به آلمان دعوت شده بود و در آلمان در ملاقات با نمایندگان این 5 کشور موضوعات کمک و اجرای طرح‌های اقتصادی در تاجیکستان بررسی شده بود. این در حال است که اتحادیه اروپا کمک و اجرای برنامه‌های اقتصادی در کشورهای آسیای میانه را یک بخش فعالیت خود قرار داده است. برخی از کارشناسان علاقمندی این کشورها را به جنوب تاجیکستان که منطقه اصلی پرورش پنبه نو اعلی به شمار می آید ربط می دهند. به عقیده این کارشناسان پرورش پنبه نو اعلی و جمع‌آوری آن هزینه های زیاده در پی دارد و هدف از آشنایی به وضع زندگی مردم همچنین آشنایی به اوضاع سیاسی و امکان سرمایه گذاری در رشد پنبه کاری در این منطقه است. به توجه به مطالب رسانه‌های خبری به خصوص شبکه‌های تلویزیون دولت تاجیکستان، اوضاع در جمهوری آرام است و شرایط برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی فراهم شده است. اما اطلاعات رسانه‌های خبری دولتی مورد اعتماد سرمایه‌گذاران قرار نگرفته است و آنها می‌خواهند در جریان واقعی اوضاع در این منطقه قرار بگیرند. پنبه نو اعلای نواحی شهرتوس و قبادیان در دوران شوروی به کارخانه های نساجی اروپا از طریق روسیه انتقال می شد و در آن زمان هزینه های رشد پنبه‌کاری از سوی کاخ کرملین پرداخت می شد. تاجیکستان در شرایط فعلی توان مالی پرداخت این هزینه ها و اجرای برنامه های تامین آب برای آبیاری و رشد زیربنای این نواحی را ندارد. به این دلیل تاجیکستان نیز در این زمینه با سرمایه های خارجی به خصوص کشورهای اروپا که به پنبه تاجیکستان علاقمند هستند نیاز دارد و انتظار می رود که نتایج سفری سفرهای 5 کشور اتحادیه اروپا در رشد اقتصادی در این منطقه کمک کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه بود به سفر سفرهای 5 کشور عضو اتحادیه اروپا به نواحی ولایت ختلان. و شنونده عزیز، پیش از آن که به یک توقف موسیقی برویم، به حالا سرخط مطالب نیمه دومی این ساعت را به شما پیشکش میکنیم.
شرکت هواپیمایی تاجیک ایر قیمت چیپته برای پرواز به شهرهای روسیه را بالا برد.
افغانستان حق استخراج و کارکرد ذخایر عظیم مس این کشور را به اختیار یک شرکت چینایی واگذار کرده است.
مدیر مرکز آموزش اسلامی در قرغیزستان مقامات مفتیات کشورش را به بی‌سوادی و رشوه‌خوری متهم می‌کند.
شنونده عزیز، اگر تعیین نیم ساعت آینده با ما بمانید، با اخبار تازه از مناطق تاجیکستان و رویدادهای ورزشی نیز آگاه خواهد شد و همچنین همراه نگاه می افکنیم به محتوای اصلی نشریه های چاپی دوشنبه. اما حالا یک ترانه را با هم می شنویم.
ای خدا جانی بالای سران،
ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی. وزارت معدن و صنعت افغانستان حق استخراج و کارکرد ذخیره عظیم میس مفصوم به عینک را به اختیار یک شرکت دولتی جمهوری مردمی چین داده است. وزارت گفت که شرکت دولتی فلزات چین توافق کرده است که همزمان برای طرح‌های دیگر به مثل بنیاد یک نیروگاه برقی از سوخت انگشت و طرح نخستین راه آهن بارکشانی در افغانستان را سرمایه گذاری می کند. خبرنگار رادیوی آزادی طاهری سفر گزارش می دهد.
بر اساس تخمین بعضی از متخصصان میدان عینک واقع در ولایت لوگر عظیمترین ذخیره میس دست ناخورده در جهان است. پس از سالها مذاکرات با شرکت های بین المللی، حکومت افغانستان در نهایت با شرکت دولتی فلزات چین سازشنامه امضا کرد که بر اساس آن شرکت چینی حق استخراج میسی بلند صفت میدان عینک را خواهد داشت. ولی در نزدیکی های این میدان نه نیروی برق است و نه راه های ارتباطی که استخراج پوره ذخیره میس را ناممکن می سازد. از این خاطر با گفته وزیر معدن و صنعت افغانستان ابراهیم عادل، شرکت چینی در نزدیکی های این محل نیروگاه برقی و همچنین راه آهن بنیاد می کند.
با این پروژه مثل عینک 2.8 میلیارد دلار مستقیم سرمایه گذاری می کنند، حدود 500 میلیارد دلار در بخش برق سرمایه گذاری می کنند و یک مبلغ بسیار کلان بخش خط آهن، و این یکی از بزرگترین سرمایه گذاری ها در تاریخ افغانستان هست.
در واقع افغانستان تا کنون یگان راه آهنی بارکشانی نداشته است. خزمان علومی، سخنگوی وزارت معدن و صنعت افغانستان گفت بر اساس طرح یک راه آهن از تاجیکستان تا به محل میدان میس کشیده می شود و خط دیگر تا به پاکستان می رسد.
ما در مرحله مقدماتی مذاکرات دایر به بنیاد راه آهن قرار داریم. این راه آهن از شیرخان بندر واقع در رودخانه پنج از شمال شروع می شود و سپس از قلمرو ولایت بامیان و کابل گذشته تا به میدان ذخیره میس در ولایت لوگر می رسد و سپس قلمرو شهر تورخم را بریده به ولایت شمال و غرب پاکستان وصل می شود.
تورخم در خطر ادامه پیدا
کرد. به گفته خزمان علومی، نیروگاه برقی که برای استخراج میدان ذخیره میس در نزد آن بنیاد می شود از ضرورت زیادتر نیروی برق تولید می کند و نیروی برق اضافی به شهر کابل انتقال خواهد یافت که ساکنانش حالا روزانه چند ساعت نیروی برق دارند و تمام.
آنها قصد دارند از سوخت انگشت 400 مگاوات نیروی برق حاصل کنند. وقتی که این طرح اجرا شد، انشاءالله بر اضافه کارگران کان حدود 5000 نفر در نیروگاه برقی با کار تامین می شود.
قرار است 5000 نفر دیگر در افغانستان با رهبری متخصصان چینی در کارهای استخراج میس و بنیاد راه آهن کار کنند. در آزمون اعلان کرده افغانستان برای استخراج میدان میس عینک، شرکت دولتی فلزات چین شرکت‌های بزرگ روسیه و قزاقستان و آمریکا و کانادا را به قبل شکست داد و حق استخراج میدان را از آن خود کرد. بسیاری از کارشناسان افغانستان از نتیجه های آزمون در حیرت افتادند، زیرا دولت این کشور انتظار داشت که حق استخراج را تنها با 2 میلیارد دلار می فروشد. با گفته وزیر معدن و صنعت افغانستان ابراهیم عادل، در میدان عینک 13 میلیون تن میس بلند صفت خوابیده است. با قول او اکتشاف های علاوگی شاید مقدار کشف نشده ذخیره های میس را آشکار کند. وی میگوید احتمالاً ذخیره های میس در این میدان از 20 میلیون تن هم میگذرد و در آن صورت ارزش کان عینک حدود 30 میلیارد دلار خواهد بود. اما کارشناسان میگویند اجرای برنامه برای شرکت چینی چندان آسان نخواهد بود، زیرا جنگ و مشکلات امنیتی بود که بعد کشف ذخیره های میس از طرف کارشناسان شوروی سابق در سال 1979 تا کنون میدان عینک دست نخورده باقی مانده است. اگرچه خودی میدان میس در منطقه نسبتاً آرام افغانستان جایگیر است، ولی راه آهن و شبکه های انتقال برق را از حمله های جنگجویان طالبان حفظ کردن سخت خواهد بود. طرح عینک یک آزمایش برای سرمایه گذاران احتمالی افغانستان خواهد بود که شیوه برخورد حکومت با سرمایه گذاران را نشان می دهد و هم آن را که چی گونه حکومت مرکزی افغانستان قادر به تأمین امنیت طرح های عظیمی سرمایه گذاری های خارجی است.
بدوش یک شرکت چینی واگذار شدن حق استخراج کارکرد ذخیره عظیمی میس افغانستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. ماهی روان در سلوواکیا یک کنفرانس بین المللی بخشیده به فعالیت‌های خارجی کمیته ملی امنیتی و همچنان همکاری نهاد اکتشافی اتحاد شوروی با دیگر خدمات جاسوسی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تا سال 1989 دایر شد. شرکت کنندگان این نشست از جمله ورود پنهانی جاسوسان به واتیکان را بس نموده، در باره رابطه امروزه واتیکان با کشورهای سابق کمونیستی تبادل نظر کردند. خب بخش اول این گزارش در برنامه قبلی رادیو آزادی تقدیم شده بود و حالا همکارمان اسکندر خواجه میرزاده بخش دومی آن را به ما و شما پیشکش میکند.
حتی بعد 18 سال فروپاشی نظام کمونیستی در اروپای مرکزی و شرقی، کشورهای این منطقه و واتیکان با صحیفه های تاریک دوران گذشته روبرو هستند. استفانو بوتونی از دانشگاه بالونیا ایتالیا میگوید تا زمان سر قدرت آمدن کارل وایتلا در سال 1978 جاسوسان کمونیست روی واتیکان تأثیر بزرگ داشتند. او میافزاید کارل وایتلا که با نام پاپ جان پال دوم معروف میباشد با قدر امکان مرکز مذهبی کاتولیک رومانی دین نصرانی را از خبرکش ها پاک ساخت. بوتونی اضافه میکند
کمی و یا زیاده این مشکل نسل ها می باشد. اکثر افرادی که با خواهش خود و یا بدون خواهششان و منبع معلومات خدمات جاسوسی مجارستان و دیگران تبدیل افته بودند، در سالهای 1990 یا وفات کردند و یا پس از فروپاشی نظام کمونیستی به استعفا برآمدند. خلاص مشکل رفع کردید.
ولی شرح پژوهشگاه ملی یادبود پولشا و لهستان ولادیسلاف بولهاک میگوید آنها هنوز هم عملکردهای جاسوسان را تحقیق میکنند.
در سیاست، رسانه‌های خبری و حیات اجتماعی مردم پولشا همان افراد فعال هستند که کارشان را در دوران کمونیستی آغاز کرده بودند. از این رو نمیتوان گفت که یک خط میان دوره‌های گذشته و حاضره ظهور نموده است.
بولهاک می افزاید که در حیات کلیسای کاتولیک نیز همین گونه وضع وجود دارد، ولی پژوهش بایگانی خدمات امنیتی صحیفه های تاریک گذشته را روشن می نماید. در حقیقت چنین روشنی اندازی ها در پولشا هنوز هم ادامه دارند. ماه ینور سال 2007 ستانیسلاف ویلگوس در عرفه قبول عنوان اسقف اعظم شهر ورشو از منصب دست کشید. او رسما اعتراف کرد که در دوران کمونیستی با خدمات امنیتی این کشور همکاری داشته است. اما ارویدس انوساوسکاس از پژوهشگاه کشتارهای دسته جمعی و مقاومت لیتوا اظهار نمود که در سالهای 60 و 70 قرن گذشته در یک کشوری که 3.5 میلیون اهالی داشت، یعنی لیتوا، تخمینا 70 راهب کاتولیک خبرکش پنهانی کگبه بودند. او اضافه میکند که اکثر خبرکش ها را در دوران شوروی هم میشناختند و از این رو برکنارسازی آنها طول نکشید. مشکل لیتوا و دیگر کشورهای منطقه به قول انوساوسکاس و دیگر شرکت کنندگان کنفرانس شهر براتیسلاوا این است که پرونده های زیادی کلیسای کاتولیک در عرفه فروپاشی رژیم های کمونیستی اروپای مرکزی و شرقی و حتی جماهیر سابق شوروی به بایگانی کگبه در روسیه انتقال داده شد و تا هنوز همچون اسناد مخفی ارزیابی می شود.
تلاش جاسوسای شوروی برای راه یافتن به واتیکان، بخش دویومی سلسله گزارش رادیوی آزادی در تهیه همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه. شرکت هواپیمایی تاجیکستان یا تاجیک ایر اخیراً در باره بالا بردن قیمت چیپتا برای پرواز به شهرهای روسیه خبر داد. همزمان شرکت اطلاع داد که از این به بعد قیمت چیپتا ها را با یورو مقرر میکند و ساکنان تاجیکستان آن را با سامانی و طبق ارزش یورو خریداری خواهند کرد.
و اما گفته می شود که تاجیک ایر همانو از ضعیفترین شرکت های هواپیمایی در قلمروی سابق شوروی باقی می ماند و مسافران همیشه از ارزش گرانی چیپته ها دغلی و بدرفتاری و آلودگی به فساد کارمندان این شرکت شکایت می کنند. ادامه این موضوع در گزارش همکار ما سعید قاسمی قیانپور.
مرزا مستانگولف طی بیش از 40 سال در شرکت هواپیمایی تاجیکستان فعالیت کرده و چند سال سروری این شرکت را بر عهده داشت. اوایل همین سال او تصمیم گرفت شرکت خصوصی هواپیمایی خود سامان ایر را تأسیس بدهد. مرزا مستانگولف میگوید او این حال انتظار است که حکومت از اصلاحات در بخش هواپیمایی کار میگیرد و برای فعالیت شرکت های خصوصی نیز شرایط فراهم می آورد.
سال آینده ینوار، فوریه، ماه مارس، اپریل رستروکتوریزاسیون می شود. چون که شرکت جدو می شود. امروز زنگی این سترکتوره بین الخلقی بر این نیست. بعد ممکن که 3-4 شرکتی ناو پیدا می شود. شرکت هایی که می تونن سمادات های خارجی اجاره گرفتن و بعد پروازه تاجیکستان را زیاد کنن.
تاجیک ایر شرکتی دولتی است و این حال همه پروازها در داخل کشور و بیشتری پروازها به خارج از سوی این شرکت صورت می گیرند. اخیراً بانک جهانی به تاجیکستان 10 میلیون دلار قرض داد و خواستار آن شد که شرکت تاجیک ایر به 3 نهادی علاحده تقسیم شود. به شرکت هواپیمایی، فرودگاه و سیستم اداره پروازها. اودکیر عمروف کارمند دفتر بانک جهانی در شهر دوشنبه میگوید اگر حکومت تاجیکستان خواستار بالا رفتن اقتصاد و رشد بخش جهانگرد است باید برای دیگر شرکت های هواپیمایی شرایط بهتر مهیا سازد. تاجیک ایر یگانه شرکت هواپیمایی تاجیکستان است و در بازار داخلی رقیبی ندارد و این در حالی است که مسافران از هواپیماهای فرسوده و بدرفتاری و دغلی کارمندان و مسئولین فرودگاه ها شکوه میکنند. تاجیک ایر امروز 21 هواپیمایی از زمان شوروی به میراث مانده تو یک و آن را در اختیار دارد. مشکل دیگری که مایه نگرانی مسافران شده است بدون دلیل به تاخیر گذاشتن ساعت پرواز هاست. یک مسافر در صحبت با رادیوی آزادی گفت ضمن سفرش از خودجم تا پایتخت پرواز هواپیما تقریبا 2 ساعت به تاخیر افتاد و کسی از مسئولین نه سبب تاخیر را فهماندند و نه از مسافران عذر خواستند. او میگوید که چند لحظه پیش از پرواز به هواپیما قوطی های زیاد و چند بشکه عسل را بار کردند. پرواز از خوجان تا دوشنبه تقریبا نیم ساعت دوام کرد و اما مسافر مجبور شد تا بیش از 2 ساعت دیگر در فرودگاه پایتخت بار خود را انتظاری کشد. از سطح پایین خدمت رسانی در شرکت تاجیک ایر سال گذشته در یک نامه رهبران نمایندگی های سازمان ملل متحد، بانک جهانی و اتحادیه اروپا و سفیران ایالات متحده، فرانسه و ژاپن شدیداً انتقاد شده بود. این نامه در روزنامه های تاجیکستان انتشار یافت. این رسانه ها همچنین شکوه زیادی مسافران در رابطه با فساد در فرودگاه و از جمله ضمن خرید و فروش چیپته ها را نیز نشر کردند. جاوید یک خبرنگار تاجیک میگوید
حدیثه می شود که در وقتی در اومدن با یعنی ثبت نام شدن کارمندان خود پلیس میتونن اگر اگر شهروندی که با اونو به نظر اونها اگر شبهناک نمود اونا میتونن بازداشت کنن پرسجو کنن یا اینکه تمجوی نمایند این حدیثه هم خیلی زیاد به نظر می رسد. از جانب دیگر وقتی که تیارو از بیرون کشور به توریستان آیند در اونجا حدیثه است که از دوست مردی که روی توجیق غم میدین یعنی موجودانه که برای کار با روسیه رفتن اونها رو بسیار با تشویش بیاندوزن و با تمجوی میکنن.
در همین حال قیمت چیپته ها تا 2 سال اخیر تقریبا 50% بالا رفت. حاکم شتیلایف رئیس کل شرکت تاجیک ایر میگوید بالا رفتن ارزش چیپته ها با افزایش قیمت مواد سوخت و مقرر شدن قیمت چیپته ها با یورو بستگی دارد. این حال یگان هواپیما مستقیما از تاجیکستان به آمریکا و اروپا پرواز نمی کند و مسافران فقط از طریق استانبول یا شهرهای روسیه به ایالات متحده و کشورهای اروپایی می رسند. کارشناسان حدس می زنند که بهترین راه حل این مشکل جلب شرکت‌های هواپیمایی اروپایی است و اما این حال تاجیکستان فقط با شرکت‌های روسی، چینی، ایرانی و ترکی سازشنامه امضا کرده است. حاکم شاتیلایف سر و صداها در مورد مخالفت با حضور شرکت های اروپایی در تاجیکستان را رد میکند.
بله کسی خواهش داره ما نمیگوسیم. ما همه اروپا هم تکلیف کردیم. من ستوی هم کسی خواهد داریم. ستوی هم مدر رسته شده. همه اروپا ما تکلیف کردیم. اول خواهشمند نیست. خواهشمند باشد بینالال پرواز کرده میگیم. ما مونیگی نمیگیم. برشت میکنید میگیم.
بانک جهانی پیشنهاد کرده است که تاجیکستان برای فعالیت کامل شرکت‌های خارجی در کشور شرایط بهتر فراهم آورد. رئیس تاجیک‌ایر میگوید که آنها در چهارچوب برنامه نوسازی شرکت دو هواپیمای بوئینگ 737 را به اجاره گرفتند. او افزود که روزهای نزدیک 16 سرنشین هواپیما برای تحکیم دانش و آموزش پرواز در این هواپیما به بلژیک می‌روند و همزمان شرکت برای استیواردس‌ها و کارمندان فرودگاه درس‌های ویژه رفتار با مسافران را تشکیل خواهد کرد.
بالاروی ارزش چیپتای شرکتی تاجیک ایر برای پرواز به شهرهای روسیه.
مجله جهانی ورزش به برد و باخت تیم ملی فوتبال تاجیکستان در سبقت انتخابی جام جهان 2010 بخشیده شده است. به سوالهای ما سرمربی دسته محمد جان حبیب اللهیف پاسخ می‌دهد.
در نزد خود وظیفه‌ای که من داشتم اجرا کردم من نتوانستم. از این سبب می‌خواستم که کار خود رو قطع کنم و فدراسیون فوتبال تاجیکستان اون شرایطی که باید با ما هم تو سرمربی مربی دسته باید می‌کردم نتوانستم. برای همین بار دیگر می‌خوام بعد از یکچی اون تو سرمربی کار کنم.
شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مدیر مرکز آموزش اسلامی در قرغیزستان گفته است محیط دینی کشورش را شخصانی بی‌سواد و رشوه‌خور اداره می‌کند و این حالت صفای اسلامی را به تهدید مواجه می‌کند. او همچنین کمونیست‌ها را که بیش از 70 سال سر قدرت بودند افرادگران نامیده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرسروری فرغانی.
حاجی دلمراد اورازوف مدیر مرکز آموزش اسلامی در قرغیزستان گفته است که محیط دینی کشورش را شخصان اداره میکنند که سواد قضایی دینی ندارند و گذشته از این رشوه‌خواری را پیشه کردند. با گفته این منبع چنین برخورد مقامات دینی کشورش صفای دین اسلام و ثبات و امنیت در قرغیزستان را به خطر مواجه خواهد کرد. حاجی دلمراد اورازوف به نشریه الکترونی فرگنرو همچنین اصرار ورزیده است که راجع به افرادگرایی دینی بحث و مناظره های زیاد دامن گسترده است و می افزاید اما به عقیده او افرادگرا آنهایی هستند که فقط خود را حق می شمارند و فکر و عقیده دیگران را نادیده می گیرند و یا آن را انکار می کنند. مدیر مرکز آموزش اسلامی در قرغیزستان کمونیست ها را که بیش از 70 سال سر قدرت بودند نیز افرادگرا ارزیابی کرده است. در همین حال تویغنبه خالماتوف مدیر آژانس دولتی در امور دینی نزد حکومت جمهوری قرغیزستان دعواهای اورازوف در موعود بی‌سوادی مقامات مفتیات کشورش و دست به رشوه‌خواری زدن آنها را بی‌پایه و اساس نامید. آقای خالماتوف با بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیرامون این موضوع گفت:
"وزایمی دلمراد اورازوف это бывший قاضی جلاباتکی اوبلاستی."
با گفته مدیر آژانس دولتی نزد حکومت جمهوری زمان حاجی دلمراد اورازوف در مقام رهبری اداره مسلمانان ولایت جلال آباد کشورش ایفای وظیفه نموده است و فقط با عیب اورازوف در دو سال اخیر 3000 مسلمانان کشورش نتوانستند که خانه خدا را زیارت کنند. با گفته این منبع اثر وظیفه برکنار شدن حاجی دلمراد اورازوف محض از همین جا منشأ گرفته است و اما امروز وی به سر دیگران سنگ ملامت می اندازد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دوای مدیر مرکز آموزش اسلامی در قرغیزستان در مورد بی‌سوادی و رشوه‌خوری مقامات مفتیات این کشور. و حالا باز می‌گردیم به دوشنبه. امروز در دوشنبه هفته‌نامه‌ها از دست چاپ برآمدند و کیومرسی عزیز، شما که حالا این هفته‌نامه‌ها رو روی دست دارید، بگید که مطالب اصلی نشریه‌های این هفته کدام است؟
تشکر شهلا. طوری تو هم گفتی نشریه های چاپی دوشنبه مثل همیشه در امروز یعنی روز پنجشنبه نشر شدند و اکثر مقاله های خوب و خوندنی و جالب و تحلیلی نیز دارند. و حالا در دست من نشایر روسی زبانی از پلیوس است و میبینیم که در صحیفه آن موضوعی که بودن سروزیری آینده تاجیکستان مطرح شده است. به نوشته این روزنامه امسال سروزیری کنونی کشور آقل اخلوف به نفقه میبراید، یعنی بازنشسته میشود و جایگزینی او کی خواهد بود؟ به نقل قبل از کارشناسان محلی این هفته‌نامه می نویسد که به هنگام تقسیم منصب‌های دولتی سال‌های اخیر بیشتری موارد محلی برآمد نامزدها به نظر اعتبار گرفته می شود. اما با این وجود نشریه نامزدهای احتمالی منصب سروزیری را برای خواننده های خود پیشنهاد کرده است و در این رویخط قاسم قاسموف رهبری پیشینی ولایت سوخت، قاهر رسولزاده رئیس کنونی این ولایت، اسدالله غلامبوف معاون سروزیری تاجیکستان و شهرت سلطانوف سفیر تاجیکستان در دولت ترکیه آورده شدند. این نشریه همچنین در یک صحیفه دیگر خود به شرف روز جهانی تلویزیون از تاریخ تلویزیون تاجیکستان یادآور شده است و خدمت تلویزیون تاجیک را در معرفی حیات سیاسی و اجتماعی کشور زیاد مؤثر خوانده است. نشریه دیگری سیاسی نشریه ملت را ورق میزنیم و میبینیم که این نشریه سری موضوعی موجودیت حزبی دینی، یعنی در سیمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به بررسی گرفته است. این مطلب تحت عنوان چگونه میتوان حزب نهضت اسلامی را از میان برد چاپ شده است. در سطرهای اولی این مطلب مؤلف می نویسد که فضای سیاسی تاجیکستان همچون یک کشوری که نزاعی داخلی را پشت سر کرده است سالهای منبعدن است تحت شعاع و تأثیر جنگ و صلح تاجیکان خواهد بود. با این وجود می نویسد مؤلف که توجه منطقه‌ای و بین المللی به فعالیت حزب سیاسی دینی در تاجیکستان نشان می‌دهد که حزب نهضت به تدریج از یک مجبوریت و به ضروریت تبدیل شده است. مؤلف مطلب با این مطمئن است که حزب دینی نظیر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به امنیت ملی کشور خلل وارد نخواهد کرد، زیرا آن در اساسی قانون تأسیس شده است و فعالیت میکند. و میبینیم نشریه فرج یک نشریه دیگر خوبی سیاسی و اجتماعی بعد تحلیل ترکش هفته گذشته در پایتخت تاجیکستان پرداخته است و این نشریه با عنوان ترکش دوشنبه از یار یا اغیار یک مطلب چاپ کرده است و در این مطلب تخمین های موجوده کارشناسان روی این ترکش را بیان کرده است. این نشریه در ادامه این مطلب یک مقاله خوبی را هم زیر عنوان قدمی نامبارک محمود خدایبردیوف چاپ کرده از واقعه های خونینی ماه نویبر سال 1998 در شمال کشور یادآور می شود. نشریه میگوید هجومی دسته تقریبا 1000 نفره جنایتکار محمود خدایبردیوف که در یک آن واحد شهر خوجند مرکزی ولایت سوخت شمال تاجیکستان را که از جنگ شهروندی امین مانده بود و آرام بود به یک بازار ترس و هراس تبدیل داد و این باید برای هر یک تاجیک درس عبرت شود. و من شالو البته وقت زیاد را نمیگرم و به نشریه دیگری سیاسی و دینی نشریه نجات نظر میکنم و میبینم که در آن مقاله و یا مراجعه‌نامه محمد شریف همت‌زاده رهبری معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و همزمان وکیل این حزب در پارلمان کشور یک مراجعه‌نامه خودش چاپ کرده است که در آن از لایحه جدید و نهایی قانون درباره آزادی اعتقاد زیاد اظهار تشویش می شود و می خوانم که در این مقاله آقای همت‌زاده می گوید که این لایحه قانون نه تنها به تشکیلات دینی مسلمان ها بلکه برای سازمان های مذهبی غیر اسلامی نیز قابل قبول نخواهد بود و در مجموع حقوق همه این دینداران را نقض می کند. خلاصه اصلی نشریه های چوپی امروز دوشنبه همین است.
تشکر کیومرسی عزیز که به طور مختصر ما را با مطالب اصلی نشریه های این هفته دوشنبه آشنا ساختی و حالا همکارمان در خوجند معصوم محمد رجب نیز روزنامه های ولایت سوخت را برای ما و شما شنونده عزیز ورق میزند.
تجلیل 15مین سالگرد اجلاسیه 16مین شورای عالی و در پس منظر تصویر تنتنه‌های این جشنواره مشکلات حل نشده اقتصادی و اجتماعی ساکنان تاجیکستان و سوغد مندرجه اصلی مطالب نشریه‌های این هفته سوغد چاپ خوجند را تشکیل داده است. نشریه ای ورارود می نویسد به تجلیل تنتنه های سالگرد اجلاسیه 16 هم بالاروی نرخ ارد و روغن و بعضی دیگر مواد اولیه غذایی و بی‌قربشوی پول ملی سامانی تا اندازه سایه سیاه افکند. اما به نوشته نشریه استان سوخت پرزیدنت امام علی رحمان و هیئت با نفوذ همراهانش را با مدحیه شعر و ترانه رقص های جذاب استقبال گرفت و باز هم سرور یک دولت دموکراتی پادشاه و شاه و شاهنشاه خوانده شد. انا همین است در خلاصه مطلب می نویسد هفتواری ورارود حقیقت زندگی در تاجیکستان که برای تنتنه ها از سوی مقامات مبلغ های زیاد به خرج داده می شود ولی وقتی به داد دلی آدمان رسیدن ندارند. نشریه ای همسایه ها با نشر یک مطلب تحت عنوان برق باز نمی شود می نویسد که انتقال 1 میلیارد برق ترکمنستان به تاجیکستان هنوز زیر سوال قرار دارد. زیرا به نوشته همسایه ها جانب ازبکستان به شرط انتقال برق توسط قلمروش به ترکمنستان حل یک قطار مشکلات تکنیکی و حقوقی را پیشنهاد کرده است. جانب ازبکستان ادعا دارد که ترکمنستان از چهارچوب سازشنامه یگانه انرژتیکی میان کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در سال 2002 میلادی خارج شده حق استفاده از شبکه یگانه برق در آسیای میانه را ندارد. اما شریف خان سمیف سرور شرکت برق تاجیک در صحیفه نشریه همسایه ها در راه گرفتن برق ترکمن اقدام های سیاسی و مساعدت دولت ازبکستان را ضرور خوانده است. و یک خبری ورزشی، به نوشته هفتواری ورارود اخیراً 8 نفر ورزشکاری سوخت در مسابقه بین الخلقی آید به ورزش سبوک در شهر فرغانه ازبکستان در میان 400 ورزشکار از این کشور تاجیکستان و قرغیزستان شرکت جسته 5 جای 3 2 جای 2 و 1 جای 1 و مدال طلا را به دست آوردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، حالا طبق معمول به گزارش ورزشی می رسیم و نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی ما را پیرامون نتایج بازی های دور نوبتی مسابقات قهرمانی لیگ فوتبال تاجیکستان آشنا می کند.
بازی های دور 18 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته ریگر تدزی ترسونزاده که در مهمانی بر تیم انرژتیک دوشنبه با نتیجه 3-0 پیروزی به دست آورد، با 45 امتیاز از 15 دیدار موقعش را در زینه اولی جدول مسابقات باز هم استوارتر کرد. محمد جان حبیب اللویف سرمربی ریگر تدز به رادیوی آزادی گفت:
شش بازی دسته ریگر تدز مونده است و من فکر میکنم که ما نزدیک شده ایستادیم با باری دیگر با قهرمان گشتن با چمپیونات جمهوری همون.
مدعی دیگری عنوان قهرمانی دسته پروازی باباجان غفوروف نیز بر تیم میزبان خوجندی خوجند با نتیجه 3-1 غالب شد و با 42 امتیاز از 17 دیدار در جای دوم میباشد. ولی پرواز نسبت رقیب اصلیش ریگر تدس 2 بازی بیشتر انجام داده است. دسته تاجیک تلکام قرغان‌تپا در میدان خود به دروازه ЦСКА پامیر دوشنبه 3 گلی بی جواب زد. بازی دسته وحش قرغان‌تپا در دوشنبه با تیم خیمه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. رقابت دو دسته شهر دوشنبه دینامو و گواردیا با حساب 1-1 انجام پذیرفت. بدین ترتیب دسته های وحش، تاجیک تلکام و خیمه برای دریافت مدال های برنجی مسابقات تلاش دارند. وحش با 34 امتیاز در جای سوم، تاجیک تلکام با 33 امتیاز در جای چهارم و خیمه با 28 امتیاز در جای پنجم قرار گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، این گزارش ورزشی انجام بخشی نشر نخستین مجله شامگاهی ماست.
ولی برنامه های مجله شامگاهی ما ادامه دارند. پس از چند لحظه همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکند و بعدن مجله های فرهنگ و اندیشه و مجله جهانی ورزش تقدیمتان خواهد شد.
من و کیومرز بعد از 1 ساعت دیگر با استودیو برخواهیم گشت، اما حالا 1 ترانه.
این فصلی لالا زار لالا زار دلی من
درد و غم یاد آورم و نو بهاری عشق و این فصلی لاله‌زار